بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستهديك يا هادي من استهداه وأستنصرك يا ناصر من استنصره وأستعصمك يا عاصم من استعصمه وأستغفرك يا غافر من استغفره اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب در بحث فقهمون به لطف خدا به عنایت امام حسین سلام الله علیه بالاخرین مسئله دو با همه کش و قوسی که داشت به پایان رسید و ما بعد از فرمایشات حضرات و فقها به نظر فقهی خودمونم پرداختیم و ادله دیدگاه خودمونم تقدیم کردیم. بعد از به پایان رسیدن مسئله دو قهرن انشاءالله نوبت مسئله سه میرسه که ما ابتدا مسئله رو از دیدگاه مرحوم سید یزی صاحب عروه تقدیم میکنیم. رفقا مرقوم میفرمایند بعد از اینکه صورت مسئله از زبان صاحب عروه مرحوم سید یزی روشن شد، در تبیین جهات استدلالی و اجتهادی مسئله به نظرات فقهای عظام، البته با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه و علیه اجمعین میپردازیم و انشاءالله در پایان هم نظر فقهی خودمون رو به صورت مستدل تقدیم میکنیم. خب رفقا همه دست به قلم آماده، ابتدا متن مسئله سوم رو تقدیم میکنم، یادداشت بفرمایید تا انشاءالله در نوبت بعدی به توضیحش هم بپردازیم. همه دوستان دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. بله، از سرخط مسئله سه، سرخط دیدگاه مرحوم سید یزدی. سلام علیکم. بیا سرخط مستحق خمس کسی است که از طرف پدر به هاشم بن عبد مناف منتسب باشد. بیا سر خط. پس اگر کسی از طرف مادر به هاشم منتسب باشد، خمس بر او حلال نیست. بلکه زکات برایش حلال خواهد بود. بازم بیا سر خط و در مستحقین خمس که به هاشم منتسب هستند فرقی نیست که علوی باشند یا عقیلی یا عباسی که البته کسانی که علقه آنها به پیامبر عظیم الشأن نزدیکتر است سزاوار است که مقدم باشند یا اینکه به آنها بیشتر بدهند. مثل سادات فاطمی. خب این تمام مسئله سه از زبان مرحوم سید یزدی. آقای نقیب‌پور کامل نوشتید مطلب رو، تصویرتون ثابت مونده. آقای نقیب‌پور اگه امکان داره عرض به خدمت شما اصلاح بفرمایید که من بتونم خدمتتون باشم. اگر هم سیستم شما مشکل داره، اینترنت ضعیفه، اجازه بفرمایید امروز خدمت آقا جواد پسر عموی بزرگوار باشیم، سیستم ایشون ظاهراً مناسب تر باشه امروز. آقای نقیب‌پور اگر بر آقای نقیب‌پور آقا جواد سلام الله حالتون خوبه انشالله حالتون باشه. مدتی که سیستم آقا طاهر خیلی همراهی نمی کنه. حالا یا سیستمشون ایراد داره یا اینترنت منطقهشون مشکل داره. شما که مطلب کامل نوشید انشالله. خب بسیار عالی. عرض به خدمت شما در این مسئله سه مرحوم سید یزدی می‌فرماید که در اون بخش سهم سادات، بخش سهم امامش که فعلا باش کار نداریم، لله للرسول لذ القربا، که این سه تا سهم مجموعاً برای امام علیه السلام خواهد، ما با این فعلا کار نداریم. ولی برای بخش دوم که سهم ساداته، خب اونم خودشون سه تا سهم داشتن، ایتام، مساکین، سبیل، و در هر سه گروه طبق بیانی که قبلا خدمتون داشتیم ثابت شد که در هر سه گروهشون فقر شرطه. حالا تو این مسئله سه صحبت سر اینه که این سادات محترمی که فقر درشون شرطه، سیادتشون به چیه؟ اصلا چجوری احراز سیادت میشه و سیادتشون به چی محقق میشه؟ مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه میفرماید اینا باید از طرف پدر منتسب به هاشم ابن عبد مناف باشن. از طرف پدر. حالا قبل از اون جهت پدریش رو توضیح بدیم، این نکته رو من جلوتر خدمتتون عرض بکنم. که هاشم چند تا همسر داشته. از این چند تا همسر صاحب 4 تا پسر و 5، بله صاحب 4 پسر و 5 دختر میشه. پسراشون یکی شیبه بوده معروف به عبدالمطلب، دیگری اسد بوده، سومیش ابو سیفی بوده، چهارمیش نزله بوده، که این 4 پسر از پسران جناب هاشم ابن عبدالمطلب. دختراشم که 5 تا بودن عبارت بوده از اشفاء، خالده، رقیه، حبیبه و ضعیفه. اینم اسامی دختران هاشم. حالا از هاشم نسلی به جز عبدالمطلب باقی نمیمونه. جالب اینجاست نسل هاشم فقط از طریق فرزندش به نام عبدالمطلب استدامه پیدا میکنه. عبدالمطلب هم 11 تا پسر داشته. حالا فرزندان عبدالمطلب، پس دقت داشته باشید، درود بر شما. وقت فرزندان عبدالمطلب به این بیان است: 1 حارس، 2 عبدالله، که این عبدالله کیه؟ فرید. 3 زبیر، 4 ابوطالب. ابوطالب کیه؟ بله پدر امیرالمومنین. احسن درسته همینطوره. 5 حمزه، 6 عباس، 7 زرار، 8 قثم با سه نقطه. بعدی ابولهب و بعدیش هم غیداق. البته افراد دیگه هم احتمالاً باشه که حالا اختلاف نسخه این چیزا هم تو این چیزای تاریخی تقریبا هست. حالا این یه تعداد از فرزندان عبدالمطلب. بعضی از دختران عبدالمطلب هم عبارت است از عاتکه، صفیه، امیمه و اروی و ام حکیم و سایر موارد. یعنی چند تا دختر دیگه هم داشته. اون وقت از پسران عبدالمطلب فقط ابو طالب و حمزه و عباس و عبدالله اسلام رو پذیرفتن. کیا شدن؟ ابو طالب، عباس و عبدالله هم که پدر پیغمبر بوده. خب حالا الان اونی که محل بحث شخص پیغمبره، این پیغمبر پدرش عبدالله، جدش عبدالمطلب، پدر جدش هاشم. حالا میفرماین ریشه سیادت به هاشم برمیگرده، که البته چه بگیم هاشم چه بگیم عبدالمطلب فرقی نداره، چون نسل هاشم فقط از طریق عبدالمطلب و استدامه پیدا کرد. برای همینه که تو بعضی از نسخه های فقهی می نویسن سادات عبدالمطلبین، بعضی جا می نویسن سادات هاشمی. هاشمیش معروف داره ولی گاه آقا به عبدالمطلبی هم تعبیر میشه. اگر این دو تعبیر رو دیدید تعجب نکنید و متحیرم نشوید، چون دقیقا هر دو یکیه. پس چه بگیم ریشه سیادت به عبدالمطلب برمیگرده، چه بگیم به جناب هاشم برمیگرده، در نتیجه یکیه. هرچند در اصل و در واقع ریشه سیادت شخص هاشم بوده، ولی نسل هاشم فقط از طریق عبدالمطلب منتشر شده و استدامه پیدا کرده، در عمل و در نتیجه همونه و فرقی نداره. خب حالا با توجه به این توضیحات که خدمتون عرض کردم، مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند در مستحقین و خمس که بخش دومش سادات و مکرم هستند، سادات کسایی هستند که نسلشون به هاشم برگرده و این انتصاب باهاش من فقط و فقط از طریق پدر بوده باشه. یعنی اگر این آقایون نسلشون به غیر هاشم برگرده فایده نداره، چون الان هاشم خودش برادرای دیگه هم داشته که دیگه اون سلسله بمانه، مثلا از راه دیگه به برادر هاشم برگرده اون به درد نمیخوره، باید به خود هاشم برگرده. و همینطور اگر به هاشم برگرده ولی از طریق مادر به هاشم برگرده، اینم فایده نداره. پس در مستحق خمس ما دو تا شرط مطرح کردیم. بفهم این دو تا شرط چی شد؟ درود بر شما، همینطوره. خب حالا در ادامه ایشون فرمودن اگر منتسب به هاشم بشن دیگه فرقی نداره که از اون کانال های پایین‌تر کدومش باشه. بله، نه اون چهار تا برادر، حتی غیر اون چهار تا برادر. بله احسن، درود بر شما. خود اونها مسلمان نشدن، نسلشون ممکنه که مسلمان شده باشن. مثلا ممکنه که از طریق زرار یا از طریق غیداق یا حتی از طریق ابولهب، حتی ممکن از طریق ابولهب یک نسلی از طریق ابولهب منتسب به هاشم میشه. خود ابولهب کافر بود ولی ممکنه که در نسلش مسلمان پیدا بشه، شیعه باشن، اشکالی نداره. حالا نمیدونم این شرط رو خدمت شما گفتیم یا فقط به اون کلاس عرض کردیم که از شرایط استحقاق خمس ایمانه. خدمت خودتون زارن عرض کردیم، درست گفتیم مقصود از ایمان هم نعمت ولایت اهل بیت و این جایگاه مقدس شیعه. این اون کسی که میخواد مستحق خمس باشه حتما باید مؤمن باشه. مؤمن باشه یعنی چی؟ یعنی حتما باید شیعه باشه. خب حالا این شیعه بودنش سر جای خودش، انتصاب به هاشم از طرف پدر اونم یک شرطی سر جای خودش، این دو شرط مجزا هستن. حالا ایشون میفرماد این انتصاب به هاشم مهم نیست از طریق کدوم کانال باشه، از طریق حارس باشه، از طریق عبدالله باشه، از طریق زبیر باشه، ابوطالب باشه، حمزه باشه، عباس باشه، هر کدوم شدون باید باشه باشه، فرقی نداره. اون انتصاب به هاشم مهمه، این انتصاب از طرف پدر باشه مهمه، و بعدم که باید حتما مؤمن و شیعه باشه اینا مهمه، شرط رو باید در جای خودش داشته باشه. آخرین نکته که مرحوم سید یزدی میفرماید توی مسئله سه اینه که البته اگر کسانی به پیغمبر نزدیکتر باشن اینا سزاوارترن. مثلا فرض بفرماید یک کسی از طریق عباس به هاشم وصل میشه، یک کسی از طریق خود پیغمبر به هاشم وصل میشه که سادات فاطمی میگن. این ساداتی که به پیغمبر نزدیکتر هستن در استحقاق و خمس اولویت بیشتری دارن و حق تقدم دارن. حالا یا حق تقدمشون بینی که مثلا به اونها بیشتر داده بشه یا زودتر داده بشه، بالاخره یه طوری در اولویت قرار میگیرن. و که با شخص پیغمبر دارن همینطور. خب این کل فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه صاحب عروه در مسئله سه. بریم سراغ جنبه اجتهادی و استدلالی مطلب از منظر فقهای عظام، البته با محوریت فرمایشات مرحوم سید، مرحوم آقای صافی. دست و قلم آماده، متن تقریرات رو اول خدمتون عرض بکنم، یادداشت بفرمایید تا انشالله باز سر فرصت به توضیحاتشم بپردازیم انشالله. دوستان دست و قلم آماده، یادداشت بفرمایید. سر خط دیدگاه مرحوم آقای صافی. بیا سر خط. ایشان می‌فرماید در این مسئله سه جهت علاحده محل بحث است. خب بیا سر خط. الجهت الاولا، در رابطه با این است که مستحقین خمس خاصتاً کسانی هستند که از طریق پدر به هاشم منتسب هستند، یا آنکه شامل افرادی که از طریق مادر هم منتسب هستند می شود. حق کدام یک می باشد؟ بیا سر خط. مشهور قائل به قول اول هستند، بلکه در مسئله خلافی نیست غیر از دو بزرگوار، یک سید مرتضی رحمت الله علیه، دو ابن حمزه رضوان الله تعالی علیه. خب بیا سر خط. البته به استثنای دیدگاه صاحب حدائق که از ایشان حکایت شده است که فرمودند تعداد زیادی از فقها در این مسئله مخالفند و قائلند که از طریق مادر هم مستحق خمس می باشند. خب بیا سر خط. مرحوم آقای صافی قبل از ورود در ادله طرفین عبارت رو یه بار دیگه بخونید شما. بله، می فرماید سزاوار است که جلوتر در همین جا شبهه ای دفع شود. یا سر خط بیان و ذالک، مقدمه بحث. یه فلش شلوش بکش. نزاعی از قدیم مطرح بوده است که آیا ابناء البنات مثل ابناء الابناء می باشند که ابن محسوب شوند یا آنکه خیر فقط ابناء الابناء ابن هستند، فلذا به ابناء البنات ابن صدق نمی کند. خب حالا این بحث البته ادامه داره، ولی چون وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، اگر دوستان اجازه میدن ما همینجا بحث فقه رو متوقف بکنیم، بریم وارد بحث اصولمون بشیم. انشاءالله ادامه این رو ما فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. حالا مناسبتش هم اینه که عرض به خدمت شما، چون این نزاع از قدیم بوده، عبارت رو تا آخر نمیشه آقای نقیب پور. فلزا به ابناء البنات ابن صدق نمی کند. این یه دعوای از قدیم بوده که نواهای پسری فقط بهشون ابن گفته میشه، یا هم نواهای پسری هم نواهای دختری به هر دوشون میتونیم ابن بگیم. به نواهای پسری که قطعا ابن میگن، حتی به شرطی که مزدور باشن، به نواهای پسری ابن میگن قطعا. ولی به نواهای دختری چی؟ ابناء الابناء یعنی نواهای پسری، نواهای دختری. نواهای پسری قطعا بهشون ابن میگن، ولی تو نواهای دختری اختلافه. حالا این اختلاف رو ما انشاءالله حلش میکنیم، جواب این نزاع و جواب این معما رو میدیم. ولی مهم اینه که بدونیم این نزاع هیچ ربطی به مسئله فقهی ما، چون تو مسئله فقهی ما میخوایم انتصاب از طریق پدر رو ثابت بکنیم، و اصلا صحبت سر بحث انتصاب و این جنبه انتصاب با اون بحث صدق ابن کلا دو چیز متفاوت و متباین هستند. علی حال این رو انشاءالله مد نظر داشته باشید که این نزاع در عین حال که در جای خودش حل شده ربطی به ما نفی نداره. خب یه سلامات بفرستید وارد بحث.